بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرح برکات اثر جلال الدین محلی رحمه الله، رسیدیم جلسه 39. باب و صفت مفتی. خب این باب در مورد صفت مفتیه. خب در این کتاب یا در کتاب اصول فقه وقتی میخونیم مفتی یا مجتهد، مفتی میخونیم یا عالم میخونیم یا فقیه میخونیم، همشون منظور مجتهد مطلق در است، همون مجتهد مطلق. خب در اوایل کتاب تعریف اصول فقه خوندیم، طرق الفقه اجمالا و کیفیت الاستفاده منها، چطور استفاده بکنیم از دلایل فقه. خب چطور استفاده بکنیم خوندیم، در ترتیب ادله در آنجاها خوندیم. خب حالا چه کسی استفاده بکنه از این ادله؟ هر کسی میتونه استفاده بکنه؟ نه، اون کیه؟ اون مجتهده که میتونه استفاده بکنه. پس مجتهد رو بشناسیم، مفتی رو بشناسیم. خب وقتی که مفتی رو شناختیم، خب دیگه کسی مفتی همینطوری تنهایی که نیست، بلکه یه نفری هست که سوال میگیره از مفتی که اون مستفتیه. خب پس مستفتی هم کیه؟ باز در موردش میاد. و بعد هم مفتی خب چطور یا مجتهد چطور اجتهاد بکنه؟ خب دیگه بحث در مورد اجتهاد میاد. خب میگه و من شرط المفتی و هو المجتهد، خودش میگه از شرط مفتی، مفتی یعنی مجتهد، هم مجتهد مطلق، ان یکون عالما بالفقه اصلا و فرعا خلافا و مذهبا بمسائل فقه و قواعده و بما فيها من الخلاف ليذهب الى قول منه ولا يخالفه بان يحدث قولا اخر لاستلزام اتفاق من قبله بعدم ذهابهم اليه على نفيه. خب این که باشه عالم به فقه، هم از جهت اصل هم از جهت فرع، هم به اصول فقه هم به فروع فقه، هم به خلافاتی که وجود داره و هم به مذهب، هم به مذهب. و اگر مجتهد مقید به مخالف مذهب خودش، به مخالف مذهب امامش پی ببره، بفهمه چه مخالفت هایی با مذهب امامش شده، مثلا مذهب امامش حکم این مسئله اینه، خب علمای دیگر چنین گفتن، چیز دیگری گفتن، یعنی خلاف اون، و مذهبا و بدون مذهب امامش که در این مسائل، در این مسئله مثلا چی میگه، در اون مسئله چی میگه امامش، یعنی به مسائل فقه و قواعد فقه و به آنچه که در آن از اختلاف، تا اینکه بره به قول از آن و به قول آن بره و مخالفت نکنه با آن، به اینکه قول دیگری را بیاره به خاطر استلزام اتفاق کسانی که قبل از اون، به عدم رفتن آنها به سیان بر نفیش، تا اینکه وقتی که فقها مثلا در مورد یک مسئله یک رأی دادن، خب این دیگه بفهمه، و اگر نفهمه مثلا یک رأی دیگر میده که مخالفت با تمام فقها. خب یه وقتی چنین میشه مثلا دیگه که همه فقها ها در مورد مسئله یک رأی دادن، یک نظر دادن، متفقن، این خبر نداره، میاد نظر مخالف اینها میده. خب اصلا همش مشخص میشه که این مسلط نیست بر فقه. چطور نفهمیدی که در این مسئله همه متفقن که جوابش این میشه، تو اومدی برعکس جواب دادی؟ پس اطلاع باید داشته باشه از اینها. و ان یکون کامل الالت فی الاجتهاد، و اینکه آلت کامل داشته باشه در اجتهاد. عارفن به ما یحتاج و الیه فی استنباط الاحکام من النحو و اللغت و معرفت الرجال الراوین للاخبار لیاخذ به روایت المقبول منهم دون المجروح، و آگاه باشه. پس همین که آلات ابزار اجتهاد کامل داشته باشه و آگاه باشه به آنچه که احتیاج پیدا میکنه به سیان در استنباط احکام از نحو، از لغت، از شناخت رجالی که روایت میکنند حدیث رو، ایل الاخبار یعنی حدیث روایت میکنند، اخبار روایت میکنند، تا اینکه بگیره به روایت کسانی که روایتشون پذیرفته است، و نگیره روایت کسانی که مجروح هستند، ضعیفند. و تفسیر الآیات الوارده فی الاحکام و الاخبار، و اینکه آگاه باشه به تفسیر آیاتی که آیات قرآن که وارد در احکام و الاخبار الوارده فیها، و اخبار یعنی احادیثی که وارد در مورد احکام. خب یعنی قرآن احادیث احکامش رو بفهمه کدام هستن و علما چه اختلافاتی داشتن در مورد مثلا این آیه که یک حکمی رو بیان میکنه، و یا اجماع شده نشده، منسوخ شده نشده. خب همه اینا اطلاعات کافی و وافی داشته باشه، و همچنین احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم همینطور، هم شناخت رجال باید داشته باشه تا بفهمه که کدوم صحیح روایتش، کدوم صحیح نیست، مجروح نگیره روایتش رو، و همچنین بفهمه که روایات این روایت منسوخ شده به روایت دیگر نشده، از ناسخ منسوخ یعنی اطلاع داشته باشه، حالات کامل داشته باشه از عام و خاص، و بفهمه که این عام اومده، این حدیث که در بخاری مثلا و در ابن ماجه اومده حدیث صحیحه، در اونجا اومده خاصش کرده، تخصیص کرده، یا اینجا مطلق اومده در صحیح مسلم در ابو داود مثلا مقید اومده. خب بفهمه همه اینها، پس اطلاع کافی داشته باشه از احادیث احکامی که پخش منتشر در کتبهای حدیثی، خصوصا کتب سته که بخاری و مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجه است. لیوافق ذلک فی اجتهاده ولا یخالفه، تا اینکه مخالفت موافقت بکنه آن در اجتهادش و مخالفت نکنه با آن. اما ذکره من قوله عارفا الى آخری من جمله ادوات الاجتهاد و منها معرفت بقواعد الاصول و غیر ذلك، و آنچه که بیان کرده از گفتش که عارف باشه تا آخران از جمله ادوات اجتهاده. یعنی اینجا که گفت و ان یکون کامل الاجتهاد فی الالت، کامل الالت فی الاجتهاد عارفا بما یحتاج الیه تا به آخرش فی استنباط الاحکام من النحو و اللغه و معرفت الرجال. خب این عارفن که گفت تا با آخر، همون در مورد آلت اجتهاد داره میگه، یعنی فرقی نمیکنه. و از آن معرفت و شناخت او به قواعد اصولی و غیر اینها مثل معرفت و شناخت اجماع، شناخت ناسخ و منسوخ که گفتیم، اسباب نزول. خب این اسباب نزول هم خیلی کمک میکنه به اون حکم شرعی که میخوایم بدیم در مورد اون آیه و در مورد احادیث سبب ورود و بقیه چیزهایی که نیازه بدونه. خب بحث بعدی باب و صفت المستفتیه. صفت مستفتی اون کسی که سوال میگیره، طلب فتوا میکنه. و من شرط المستفتی ان یکون من اهل التقلیده. خب باید دقت هم بکنیم، در شرع دو نمونه انسان ها داریم، تقسیم میکنیم به دو نمونه، یکی مفتیه یکی مستفتی. یعنی یکی مفتیه یکی مستفتی، یعنی یکی مخلد، یکی مخلد. دومی نداریم، یا مجتهده یا مقلده، یا مجتهده یا مقلد. اون مجتهد، مجتهد مطلقه که خودش از قرآن و سنت میاد استنباط میکنه احکام، مجتهد مطلقه، خودش اصول و قواعد داره برای خودش که امامان چهار مذهب اهل سنت جماعت باشن، امام شافعی، امام ابو حنیفه، امام احمد بن حنبل، امام مالک و بعضی مذاهب دیگر هم بودن که خب منخرج شدن. لیث بن سعد در مصر بوده، امام اوزاعی در شام بوده، سفیان ثوری مذهبی داشته، اما اونها منقرض شدن مذهبشون و همین چهار مذهب الله عز و جل برای اهل سنت جماعت در فقه حفظ کرده در طول هزار خورده ای سال. خب پس یک سری مجتهد مطلق هستن و یک سری مقلدن. و در مذهب هم مجتهد که داریم، مجتهد مذهب، یعنی مجتهدی که مقیده به اصول اون مجتهد مطلق در چارچوب همون مذهب مجتهد مطلق میاد نظر میده، رأی میده. پس یا مجتهد داریم یا مقلد. مجتهد هم شروطی داره، مقلد هم شروطی داره. پس دقت بکنیم که هی نیایم دو کلاس درس خوندیم بیایم ادای مجتهدین رو در بیاریم و برای خودمون رأی خاصی انتخاب بکنیم، من اینجا این رأی رو میگیرم، اونجا اون رأی رو میگیرم، اونجا این رأی رو میگیرم و ادای مجتهد مطلق رو در بیاریم. نه، ما ها هنوز مقلدیم. امام نووی رحمه الله با این همه علم مذهب شافعی بوده. امام بیهقی که همه میگن امام شافعی رحمه الله بر شافعی مذهبان، بر همه آنها حق داره، حق به گردنشون داره، مگر امام بیهقی رحمه الله که امام بیهقی بر امام شافعی رحمه الله حق داره برگردنش. چرا؟ چون که اومد کتاب هایی مثل معرفت السنن و الاثار یا سنن السنن الکبرا و سنن صغیر، یعنی مذهب رو اون ادله ها و اون احادیث و اون آیاتی که امام شافعی رحمه الله نام نبرده بود، در ذهنش بوده ولی نام نبرده بوده، همش رو ذکر کرده و آورده. خب همه اینا امام بیهقی، امام مزنی شاگردش، امام بویتی شاگردش، ابن سریج، اینهایی که مجتهدین بزرگ مذهب خودمون هستن داخل مذهب خودمون، میگن ابن سریج 500 تا کتاب داشته. یا قاضی حسین که از تعلیقه او میگن از 70 جلد هم میگذشته که در فقه بوده، در آن زمان چنین کتابهایی نوشته بشه، خب مثلا بزنه بوده که بیان از مثلا بخوایم مکتب شامله و بگیریم و از اینترنت بگیریم و کپی بکنیم، نه، همه اینها مقلد مذهب شافعی بودن و نگفتن که این ننگه و این آره. بعضی چیزایی که زیاد تاکید میکنن به خاطر اینه که بعضی افکارات منفی در بین طلاب وجود داره و باید تذکر داده بشه و اساتید باید تذکر زیاد بدن و مسلط باشن بر طلاب خودشون، نه اینکه طلاب مسلط بشه بر استاد. خب یا ضعف اون استاد میرسونه یا اینکه اون استاد بیخیاله. این که هر کسی یک رأی، یک طالب، هر طالب علم یک رأی داشته باشه و این چهار مذهب، چرا چهار مذهب شده یک مذهب باشه و میان چهار مذهب ارسان جماعت را زیر سوال میبرند و اساتید هیچ نگند و بگن که نه هر کسی رأی خودش و فلان، اینها معضلات بزرگیه که امروز ما تو برخی مدارس میبینیم، برخی، نمیگم همه مدارس، برخی، و میان برخی طلاب دیده میشه. ولی این سرایت کرده حالا به عوام. خب میگه که دیگه زیاد به حاشیه نریم که بتونیم کتاب تمام بکنیم انشاءالله. و من شرط المستفتی ان یکون من اهل التقلید، و شرط مستفتی اینه که از اهل تقلید باشه، یعنی خودش مجتهد مطلق نباشه، چون که مجتهد مطلق نمیتونه تقلید بکنه از کسی، خودش باید واجب بشه از قرآن و سنت احکام را استنباط بکنه. فیقلد المفتی فی الفتیا، پس تقلید میکنه از مفتی در فتوا. فان لم یکن الشخص من اهل التقلید بان کان من اهل الاجتهاد فلیس له ان یستفتی کما قال ولیس للعالم ای المجتهد ان یقلد لتمکنه من الاجتهاد. پس اگر شخص از اهل تقلید نباشه، خب وقتی از اهل تقلید نیست چیه؟ از اهل اجتهاد دیگه. خودش میگه به این که چون که گفتیم یا شخص مقلده یا مجتهد. پس اگر از اهل تقلید نیست، خودش میگه به انکان من اهل الاجتهاد، به این که از اهل اجتهاد باشه، پس فلیس له ان یستفتیه، پس اجازه نداره که طلب فتوا بکنه، یعنی بره از کسی دیگر طلب فتوا بکنه، چون خودش مجتهده. همونطوری که گفت و نیست برای عالم، یعنی برای مجتهد، این که تقلید بکنه به خاطر تمکن او از اجتهاد، چون خودش میتونه اجتهاد بکنه. و تقلید و قبول قول القائل بلا حجت یذکرها. تقلید چیه؟ قبول قول گوینده بدون حجت، بدون دلیلی که ذکر بکنه آن را، این تقلید میشه. یعنی شخص که مقلده سوال میگیره از مجتهد، اینجا این حکم چی میشه؟ جوابش چیه این مسئله؟ میگه فلان، جوابش اینه. خب دیگه بدون دلیل همین روز قیامت کفایتشه. مقلد، همون مفتی که به جواب داد، همین کفایتشه روز قیامت. مذهب مخلد همون مذهب چیه؟ مذهب مجتهدشه، مذهب مفتیشه، هرچی که اون گفت همون دیگه، لازم نیست که دلیل بپرسه. خب مثلا دلیل بخواد بپرسه، بعد اون دلیل گفت، خب این عام و خاص و این، الان اصول فقه، الان این کتاب کوچیک خوندیم، کتاب های بالاتر بریم، خب خیلی مسائل پیچیده‌ای داره. خب که ماها تو چندین سال میخونیم تا اینکه بفهمیم، چندین سال بخونیم تا اینکه بفهمیم متوجه بشیم. خب چطور به یک عامی که مثلا صیاده یا راننده است یا مغازه داره، خب چطور بهش القا بکنیم که اینجا عامه، مثلا خاص میشه با این، خاص عام چنینه و احکاماتی که مترتب میشه بر اون، این حدیثی که من الان بهت گفتم عامه، خاصش در جای دیگره و عام اینطوره، خاص اینطوره، تخصیصات داریم متصل، تخصیصات داریم منفصل، و بعد هم این خبر، خبر هم که حدیثی که بهت گفتم یک نوع خبره، خبر هم ممکنه صحیح باشه ممکنه نباشه. پس این حدیثی که بهت گفتم با این شروط حدیث صحیحه، چون که 5 شرط داره. خب همه اینها خب نمیشه که با آن شهر داد، چون که لازمه اگر دلیل میخواد اینا همه دلیلند، چون که وقتی من بهش یک حدیثی بگم به اون اون عامی که سوال میگیری حدیث دلیل بخواد، دلیل بگم فلان حدیثه، خب بعد خب حدیث آیا صحیحه یا نه، بعد بهش میگم که این حدیث صحیحه یا این حدیث ضعیفه، خب دیگه ازم میپرسه خب این حدیث صحیح میگه چیه، و از کجا هم اعتماد داره که بهم میگه مثلا من بهش گفتم حدیث صحیح ده تمام همون صحیحه، ممکنه صحیح نباشه، درو بهش گفته باشم مثلا، یا سر کار بهش بذارم، یا بخوام امتحانش بکنم بگم که حدیث صحیحه در حالی که ضعیف بود، بگم که تو که ازم دلیل میپرسی این دلیل این حدیثه، بعد میگه آره این حدیث آوردی پس درسته، بعد بهش میگم خب این حدیث به عمدن آوردم، این حدیث ضعیفه، پس اصلا نمیشه. یعنی مقلد مذهبش هم مذهب مفتیه تمام، اصلا هم معقول نیست که همه مردم از این همه این کتاب هایی که داریم میخویم سر در بیارن، باید اهل اختصاص باشن، طرف طالب علمه. الان این کتاب همونطور گفتم اولین کتاب آسونه، کتاب های بعد کم کم پیشیده میشه که طالب علم خسته میشه، اکثرا اصول فقه رو نمیخونن به خاطر همین پیچیدگی که داره. خب وقتی طالب علم این کشش رو نداره خسته میشه، چطور یک عامی بفهمه؟ چون که اون فروع فقهی در نهایت پشتش اصول فقه دیگه. پس هی امروزه به مردم نگیم که یک سال فقهی که از عالم داری میکنی بگو دلیل چیه، تا دلیل نگه ازش اصلا قبول نکن. پس در اینجاست که همونطور که بارها گفتم، در اینجاست که این عامی از اون عالم علمش بالاتره دیگه. چرا؟ چون که وقتی که عامی از عالم پرسید، عالم جواب داد، عالم جواب داد، خب عامی میگه دلیل چیه، بعد عالم دلیل گفت مثلا، خب بعد حالا عامی میاد، یعنی میاد بررسی میکنه دیگه، این دلیل میگه آره دلیلش قویه، بس اول از کجا فهمید که این دلیلش قویه و دلیل ضعیف نیست، از کجا فهمید اول؟ دومن حالا وقتی گفت خب خوبه، به نظرم که این دلیل خوبه، خب پس الان حاکم کی شد؟ حاکم عامی شد، چون که عالم دلیل خودش رو گفت، در نهایت حکمی صادر کرد، عامی صادر کرد حکم، گفت آره به نظرم این دلیل قویه خوبه پس من عمل میکنم، یا میگه نه به نظرم این دلیل ضعیفه عمل نمیکنم به اون. خب در نهایت اون عامی حاکم شده و عالم شده دیگه، حرف اون عالمه هیچ پوچه دیگه. و درس و سومن وقتی که عالم دلیل خودش را گفت و بعد اون عامی خب سنجید به ذهن خودش گفت که این دلیل قویه، خب همینو میگیرم، نه این یا گفت نه این دلیل ضعیفه، نه این قبول نمیتونم بکنم، شرمنده ضعیف دلیلت، خب وقتی که این آمی چنین قدرتی داره؟ این قدرت البته کاذبه، چنین قدرتی داره؟ خب دیگه چرا میاد از عالم سوال میگیره؟ خب خودش که میفهمه که این دلیل قویه، این دلیل ضعیفه، خب چرا سوال میگیره از عالم؟ پس این عده ای از طلاب علم و عده ای از متاسفانه به نام که عالم هستن میان میگن که این عامی وقتی که از عالم سوال میگیره در مورد قضیه فقهی، بعد جواب عالم جواب داد، بگو دلیل چیه؟ این احمقانه ترین حرفیه که دارن میزنن. اینها یعنی این چیزایی که دارم میگم، بعد چیزا که زوم میکنم دقت بکنید که تو این عصر قرن خودمون که داریم زندگی میکنیم، تو این عصر این چیزا سرایت کرده به در علوم شریعت بین طلاب و بین بعضی از اساتیدی که آگاهی ندارن، به نظر من آگاهی ندارن. چرا؟ چون که ما وقتی کتابای متقدمین رو میخونیم میبینیم که چنین چیزی که امروزه این برداشتایی میشه نیست، و همین شده که اهل سنت جماعت رو اختلافات رو به وجود آوردن در بین اهل سنت جماعت، اختلاف شدید، هر کسی داره دست میاره تو دین، هر طالب علمی یک نظری داره، اما قدیم میبینیم نه، چنین چیزی نبوده. وقتی کتابا مراجعه میکنیم ببینیم که مجتهد مجتهده، مقلد مقلده، میبینیم که علمای بزرگ مذهبی داشتن برای خودشون و نگفتن که نه، نحن رجال هم رجال و نحن رجال. پس دقت بکنیم، یعنی گول این حرفای پوچونه رو نخوریم و سبب نشیم که علمی که میخونیم وبالی برای ما باشه، بلکه علمی که میخونیم در خدمت اسلام باشه، اهل سنت جماعت رو تضعیف نکنیم با این چنین درس خواندنی که بیایم هی ایراد بگیریم که نه، چرا چهار مذهب یک مذهب باشه؟ عامی باید دلیل بخواد از عالم و بعد بسنجه و خودش حکم صادر بکنه. پس الان من چرا درس دارم میخونم؟ 30 سال مثلا چرا درس میخونم؟ وقتی که عامی با من برابره چرا بیام درس بخونم؟ خودم خسته بکنم. خب میرم پی کارم، کارامو انجام میدم، کارهای دنیوی رو انجام میدم و نمازم و وظایف دیگری که خداوند محول کرده انجام میدم، چون که عامی و مجتهد که هیچ فرقی نداشتن. و همین هم شده که طالب علم هم اصلا انگیزه ای نداره، چون که طالب علم میبینه که خب همه کس میتونه دست دین ببره دیگه، چیز راحتی شده، چون که اساتید به همان میگن چنین چیزی میگن، پس چه لازمه که من درس بخونم، خودم خسته بکنم و وقتم رو بگذارونم به خاطر این کتابا؟ پس دقت بکنیم، دقت بکنیم، درسی که میخونیم وبال نباشه برای ما، بلکه در خدمت اهل سنت جماعت باشیم، در خدمت دین اسلام باشیم. و حرفای دیگری زشتی که زده میشه امروزه، علمای بزرگ را زیر سوال میبرند و برچسب گمراهی میزنند، مثل خصوصا به امام ابو حنیفه رحمه الله که امروزه از خدا بی خبرهایی هستند که طعن میزنند در امام ابو حنیفه، طعن میزنند در امام نووی که در عقیده گمراه بوده، طعن میزنند در امام ابن حجر عسقلانی، طعن میزنند در امام غزالی رحمه الله، که کتابهای ما شافعیان همش میرسه به کتاب امام غزالی، در فقه ما شافعیان، در اصول، نه اصول ما، اصول جمهور، همه کتاب مستصفا رو میخونن، حجت الاسلام لقبش دادن، حجت الاسلام فقط لقب به امام غزالی داده شده، دفاع به خاطر دفاعی که از اسلام کرد در مقابل فلاسفه و اونها رو کوبند و از بین برد افکاراتشون رو. خب میان توهین میکنن به امام غزالی و امامان دیگری که بنابر خدا یعنی امروزه این چنین چیزهایی اتفاق داره میفته در میان طلاب اهل سنت جماعت. اینا چیزهایی که به اینها میگن بدعت، بدعت حقیقی به اینها میگن که در قدیم اصلا نبوده. خب فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من الأحكام يسمى تقليدا. بس بر این قبول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بر این قولی که گفتیم در یعنی تقلید چی گفت؟ قبول قول القائل بلا حجة يذكرها. بس بر این قول قبول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم در آنچه که ذکر میکنه آن را از احکام يسمى تقليدا، تقلید نامیده میشه. و منهم من قال التقليد قبول قول القائل و انت لا تدري من اين قاله اي لا تعلم ما اخذه في ذلك. و از علما کسانی هستند که میگن تقلید تعریفش اینه، قبول قول قائل یعنی گوینده و تو نمیدانی که از کجا آورده، نمیدونی دلیلش چی، از کجا آورده، یعنی نمیدونی ماخذ آن در آن از کجا گرفته نمیدونی. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس بأن يجتهد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال أن يكون عن اجتهاد. خب اگر گفتیم که رسول الله صلى الله عليه وسلم بقياس میگه یعنی اجتهاد میکنه، یعنی گاهی اجتهاد میکنه، جایز این که نامیده بشه قبول قول ایشان صلى الله عليه وسلم تقليد به خاطر احتمال این که باشه از اجتهاد خود ایشان. و ان قلنا انه لا یجتهد و انما یقول عن وحی و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى فلیسمى قبول قوله تقلیدا لاستناده الى الوحی. اما اگر گفتیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم اجتهاد نمیکنه بلکه هر چی میگه از وحی و از خودش از رأی خودش سخن نمیگه مگر که آن وحی است که به او وحی کرده میشه، فلا یسمى قبول قولی تقلیدا، پس نامیده نمیشه قبول قول ایشان صلی الله علیه و سلم تقلید به خاطر اینکه استناد آن به وحی، پس تقلید نامیده نمیشه. خب حالا قول راجح در این که رسول الله صلی الله علیه و سلم اجتهاد میکنه یا نمیکنه، قول راجح اینه که اجتهاد میکنه، قول راجحه. خب میرسیم به باب اجتهاد. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد علی آله و صحبه و سلم و الحمد لله رب العالمین.